نوار شماره 762 زد قسمت 26 کتاب کونت دو مونت کریستو جلد دوم نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 1071 دانگلار گفت من دبره را نمی شناسم و نمی خواهم بشناسم و نزد او درس سیاست نمی خوانم و نمی خواهم که به نظریه های او گوش بدهم. نه خانم، من با آن مرد سر و کاری ندارم و شما هستید که با او محشور هستید و شما این کارها را می کنید. زن گفت ولی این کارها به نفع شماست و شما از آن استفاده می نمایید. دانگلار گفت خانم، اینها موجوداتی هستند خودخواه و نظر به این که بعضی از آنها توانسته اند که وارد توطئه ها یا تمهیدهای عاشقانه شوند و آن را از انظار قسمتی از مردم، نه همه ی آنها، پنهان نمایند، تصور می نمایند که نابغه می باشند. در صورتی که پنهان کردن مسائل عاشقانه از طرف آنها از پیش پا افتاده ترین و عادی ترین کارهای طبیعی است و از آغاز خلقت زن پیوسته مناسبات عاشقانه خود را پنهان می کرده است. شما هم خانم زنی هستید که توطئه را دوست می دارید و تصور می کنید که می توانید تمهیدات عشقی و غیر عشقی خود را از من پنهان نمایید، ولی از 16 سال به این طرف حتی یکی از اقدامات شما از نظر من پنهان نمانده است. و آیا می دانید در تمام این مدت برای چه من چنین نشان می دادم که از کارهای شما بی اطلاع هستم و از تمهیدهای شما وقوف ندارم؟ علتش این بود که می خواستم دوستان شما از آقای ویلفور گرفته تا آقای دبره از من ملاحظه کنند و بترسند و همین طور هم شد و تمام دوستان شما از ویلفور و دبره گرفته تا دیگران مقابل من می ترسیدند، زیرا آنها تصور می کردند که من از وضع شما و مناسباتی که شما با دیگران دارید هیچ اطلاع ندارم و می ترسیدند از اینکه روزی من از آن مسائل آگاه شوم. در هر حال من پیوسته طوری تظاهر می کردم که گویی نمی دانم که وضع کارهای شما چیست و از این تظاهر استفاده می نمودم و شما هم استفاده می کردید، ولی حالا نمی خواهم این طور باشد، برای این که می بینم که حالا توطئه های شما برای وضع مالی من خطرناک شده و شما مرا ورشکسته خواهید کرد. تا وقتی که اسم ویلفور برده نشد خانم دانگلار آرام بود، ولی بعد از اینکه نام ویلفور بر زبان دانگلار جاری گردید آن زن یک مرتبه از جا برخاست و چند قدم به سوی شوهر رفت و دستها را طوری تکان داد که انگار می‌خواهد یک تشنج وحشت‌آور را دور نماید، چون نمی‌دانست که منظور دانگلار از تلفظ نام ویلفور چیست. آیا می‌داند که در گذشته بین او و ویلفور چه مناسباتی وجود داشته یا اینکه نمی‌داند؟ و اگر می‌داند تا چه اندازه از این موضوع مستحضر است؟ زن می‌دانست که دانگلار مردی است که هرچه می‌گوید طبق نقشه و قصدی معین می‌باشد و به همین جهت وقتی اسم ویلفور از دهان آن مرد خارج شد خیلی ترسید و از او پرسید منظور شما از تلفظ نام آقای ویلفور چیست؟ دانگلار گفت خانم، من از این جهت اسم آقای ویلفور را بر زبان آوردم که به شما بگویم که شوهر اول شما آقای نارگون نه یک فیلسوف بود نه یک صراف و نه می توانست که مثل فلاسفه بدبختی را تحمل نماید و نه قادر بود که مثل صرافان در جای مالی از یک دادستان پادشاهی استفاده نماید. به همین جهت بعد از یک مسافرت طولانی و یک ساله وقتی مراجعت کرد و مشاهده نمود که شما 6 ماهه آبستن هستید، از فرط خشم و اندوه زندگی را بدرود گفت. این خود یکی از دلایل ضعف و نقص شوهر اولیه شما بود، زیرا با اینکه آماده برای مرگ شد یا اندوه و خشم وی را به سوی مرگ برد، در صدد بر نیامد که انتقام خود را از مردی که زوجه اش را باردار نمود بگیرد. ولی من مردی هستم صراف و گرچه فیلسوف نمی باشم، ولی در امور بانکی و اقتصادی بصیرت دارم و نمی توانم تحمل کنم که دیگران بر سرم کلاه بگذارند و در منافع من شرکت کنند اما در ضرر من شرکت ننمایند. آقای دبره که قصد دارد شریک من باشد، نباید فقط به برداشتن سود اکتفا کند و در ضرر شرکت ننماید، و چون 700,000 فرانک به من ضرر زده، باید به سهم خود از این ضرر تعدیه نماید و هرگاه خود را ورشکسته اعلام کند و بگوید چون چیزی ندارم و ورشکسته هستم و قادر به تعدیه سهم خود نمی باشم، مثل تمام افراد ورشکسته اقدام نماید، یعنی ناپدید شود که دیگر من او را نبینم، زیرا ورشکستگان پیوسته ناپدید می شوند و خود را از اجتماع و از نظر طلبکاران دور می نمایند. آقای دبره فقط از یک جهت قابل معاشرت است و آن هم از لحاظ این که خبرهای او صحیح باشد، و وقتی خبرهای وی دروغ از آب درآید و به من ضرر بزند قابل معاشرت نیست، و 50 جوان دیگر هستند که هر یک به تنهایی 10 برابر آقای دبره قابل معاشرت می باشند. خانم دانگلار طوری از شنیدن این حرف گیج شده بود که نمی توانست جوابی بدهد، حتی نتوانست بایستد و روی صندلی راحتی افتاد و فکر می کرد که از 2-3 روز به این طرف یک مرتبه وضع زندگی آرام او منقلب گردیده و بدبختی یکی بعد از دیگری به او حمله ور شده، و هم امروز هنگامی که در خانه مونت کریستو حضور داشت نزدیک بود که از فرط وحشت قالب تهی نماید، و اکنون هم دانگلار خبرهایی می گوید که هرگز بر زبان نمی آورد و تصور نمی شد که از آنها آگاه باشد. خانم دانگلار وقتی متوجه شد که قدرت و نفوذ خود را در شوهر از دست داده، خواست متوسل به حیله زنانه گردد و خود را به قش بزند و به حال اغماء بیفتد. ولی دانگلار بدون کوچکترین توجهی نسبت به زن درب اتاق را گشود و از آن اتاق خارج شد و به طرف منزل خود رفت، و وقتی خانم دانگلار چشم گشود شوهر را در اتاق ندید و مثل این بود که هرچه به نظرش رسیده در حال رویا دیده است. صفحه 1074، فصل 66، طرح عروسی. روز بعد از آن واقعه، آقای دبره که هر روز هنگام رفتن به وزارت در حال عبور سری به خانم دانگلار می زد و کالسکه‌اش مقابل خانه دانگلار دیده می شد، در آنجا پدیدار نگردید. نیم ساعت بعد از ظهر خانم دانگلار امر کرد که کالسکه او را ببندند و سوار شد و از منزل خارج گردید. دانگلار از پشت پنجره خروج آن زن را دید و به خدمه گفت به محض اینکه خانم مراجعت کرد اطلاع بدهد. ولی تا 2 ساعت بعد از ظهر که دانگلار در منزل بود، آن زن بر نگشت. از ظهر تا 2 ساعت بعد از ظهر، دانگلار در اتاق کار خود واقع در منزل نشسته، نامه هایی را که رسیده بود از نظر می گذرانید و بعد از گشودن هر نامه قیافه اش گرفته تر می شد و گاهی با قلم ارقامی را روی کاغذ می نوشت و خط می زد. سرگرد کاوالکانتی که شب پیش در منزل مونت کریستو قرار گذاشته بود که نزد دانگلار برود، در ساعت معین وارد شد و همچنان لباس خوشدوخت و نو در برداشت و قدری راجع به کارهای مالی خود با دانگلار صحبت کرد و رفت. دو ساعت بعد از ظهر دانگلار کالسکه خواست و به مجلس شورای ملی رفت و بعد از ورود اسم خود را برای نطق کردن به عنوان مخالف دولت ثبت کرد. دانگلار نطقی تند علیه دولت و به عنوان مخالف با تصویب بودجه ایراد نمود و بالاخص حمله ای شدید به وزیر کشور کرد و بعد از خروج از مجلس شورای ملی راه خانه مونت کریستو واقع در شماره 35 خیابان شانزلیزه را پیش گرفت. مونت کریستو در منزل بود ولی با یک نفر صحبت می کرد و لیزا به وسیله پیش خدمت از دانگلار درخواست نمود که چند دقیقه صبر کند تا آن شخص برود. دانگلار نشست و طولی نکشید که در به سالن باز شد و مردی با لباس روحانی از مقابل دانگلار گذشت و هنگام عبور برای ابراز نزاکت سر را تکان داد و از درب دیگر خارج گردید. چند دقیقه بعد کونت دو مونت کریستو از همان در که کشیش خارج شده بود وارد اتاق گردید و به طرف دانگلار آمد و تبسم کنان گفت: آقای بارون، من از شما معذرت می‌خواهم که چندین دقیقه شما را در حال انتظار گذاشتم و علتش این بود که یکی از دوستان قدیم من به اسم آب بزونی امروز اینجا آمد و چون سالها او را ندیده بودم نتوانستم به زودی دل از وی برکنم، ولی اکنون در خدمت شما هستم و از دیدار شما خوشوقتم. بارون دانگلار گفت: آقای کونت، شما نباید از من معذرت بخواهید، زیرا من با شما وعده ملاقات نداشتم و بی خبر اینجا آمدم و اگر شما کار دارید من مرخص می شوم و می روم. کونت گفت: من هیچ کاری ندارم و به شما اطمینان می دهم که آماده برای استفاده از صحبت شما هستم. ولی آقای بارون، چرا شما اینقدر گرفته و پژمرده هستید؟ و آیا باز هم اتفاقی در بورس افتاده که شما را اینطور ملول کرده است؟ و باور کنید که وقتی من می‌بینم یک مرد سرمایه‌دار گره بر ابرو انداخته و صورتش گرفته به نظر می‌رسد، متوحش می‌شوم. زیرا گرفتگی یک مرد سرمایه‌دار در جوامع متمدن امروز ما به منزله طلوع یک ستاره دنباله‌دار در آسمان است. همانطور که وقتی یک ستاره دنباله‌دار در آسمان طلوع می‌کند، نشانه این است که وقایع نامطلوب در جهان اتفاق می‌افتد، کوفتگی خاطر یک مرد سرمایه‌دار علامت وقوع حوادث ناگوار برای جامعه می‌باشد. دانگلار گفت: آقای کونت، حقیقت این است که از چند روز به این طرف من دچار بدبختی شده ام و حوادث نامطلوب یکی بعد از دیگری برایم پیش می آید. کونت گفت: و لابد این حوادث ناشی از جزر و مد بورس می باشد. دانگلار گفت: نه دوست عزیز، و مسئله بورس موضوعی است کهنه که دیگر مرا متأثر نمی کند و مسئله تازه این می باشد که یکی از طرفهای بازرگانی من در بندر تریست ورشکسته شده است. توضیح حاشیه: بندر تریست در آن دوره جزء خاک اتریش بود و امروز بندری است تقریبا مستقل و ایتالیا خیلی میل دارد که آن را منظم به خاک خود کند و این بندر در شمال دریای آدریاتیک در اروپا قرار گرفته است. ادامه متن. مونت کریستو گفت: آقا، آیا این بازرگان که در بندر تریست ورشکسته شده آقای ژاکوپو مانفردی نیست؟ دانگلار گفت: بله آقا، خود اوست. و این مرد سالها با من معامله می کرد و هر سال بین 800 تا 900 هزار فرانک معامله می نمودیم و هرگز اتفاق نیفتاد که پرداخت سفته ها و چک های این مرد حتی یک روز به تأخیر بیفتد و هیچ وقت نشد که این مرد برای پرداخت یکی از سفته های خود یک روز درخواست تمدید مهلت کند و یک چنین بازرگان فعال و خوش‌حساب و جدی یک مرتبه ورشکسته شد و تمام مطالبات من نزد او از بین رفت. کنت از شنیدن این حرف خیلی اظهار حیرت نمود و دانگلار گفت: آقا، ورشکسته شدن این مرد برای من یک بدبختی بزرگ است، زیرا من 600 هزار لیره فرانسوی بر سر او حواله کرده بودم که به مناسبت ورشکستگی پرداخته نشد و علاوه بر این مبلغ من 400 هزار فرانک از او سفته داشتم که می باید امروز که به وسیله نماینده بازرگانی او در پاریس پرداخته شود و وقتی امروز تحصیلدار من برای دریافت وجه سفته ها رفت فهمید که نماینده مزبور ناپدید گردیده و سفته ها پرداخته نشد و با توجه به ضرری که دو سه روز قبل در بورس بر سر سهام قرضه اسپانیا کردم، این ماه یکی از بدترین ماه های زندگی من بوده است. کنت پرسید: آقا، آیا شما به راستی در قضیه سهام قرضه اسپانیا ضرر کردید؟ دانگلار گفت: بله آقا، و من در آن معامله 700 هزار فرانک ضرر کردم. کنت گفت: آقای بارون، شما مردی هستید آزموده و مطلع و چه شد که یک مرتبه خود را به خطر انداختید و این ضرر بزرگ را بر خویش وارد آوردید؟ دانگلار گفت: این ضرر از زنم بر من وارد آمد و او در خواب دید که دون کارلوس وارد اسپانیا گردید. زن من عقیده دارد که خواب دیدن ناشی از نیروی مانیتیسم است و وقتی انسان خوابی می‌بیند، حوادث آن خواب در دنیای واقعی به وقوع می‌پیوندد. چون زن من خیلی به خوابهای خود اعتماد دارد، من به او اجازه می‌دهم که در بررسی معامله و در واقع قمار بکند. و وی با پول خود وارد معاملات بهتری می شود. ولی چون پول زن همانا پول شوهر و پول شوهر همان پول زن است، وقتی زن من در یک معامله 700 هزار فرانک ضرر می کند، مثل این است که خود من ضرر کرده ام. دانگلار دروغ می گفت و پولی که از جیب او رفت پول خودش بود، نه تنخواه زن او. ولی او نمی خواست که در حضور مونت کریستو چنین جلوه دهد که وی آنقدر ابله است که در یک معامله به اتکاء یک خبر دروغ 700 هزار فرانک ضرر می نماید. کنت گفت: موضوع ضرر شما را در بورس من هم مثل دیگران شنیدم، ولی چون اطلاعی از امور بورس ندارم نمی توانم بفهمم شما چگونه 700 هزار فرانک متضرر شده اید. دانگلار گفت: مگر شما هرگز در بورس معامله نمی کنید؟ کنت گفت: من طوری برای جمع‌آوری درآمد خود گرفتار مشغله هستم که نمی توانم وارد معاملات بورس شوم و هرگاه بخواهم در معاملات بورس شرکت کنم می باید علاوه بر کسانی که امروز در خدمت من هستند عده‌ای را برای معاملات بورس استخدام نمایم. ولی من تصور نمی کنم که خانم شما در مورد ورود دون کارلوس به اسپانیا به کلی خواب دیده باشد، برای اینکه روزنامه ها خبری راجع به این موضوع نوشتند. بارون گفت: آقای کنت، مگر شما به روزنامه ها عقیده دارید و فکر می کنید که آنها هرچه می نویسند صحیح است؟ کنت گفت: نه آقای بارون، ولی تصور می نمایم که روزنامه مساژه یک روزنامه استثنایی است و پیوسته اخبار صحیح یعنی اخبار تلگرافی را چاپ می کند و لذا باید مندرجات آن را درست دانست. دانگلار گفت: آقای کنت، خبر دروغ ورود دون کارلوس به اسپانیا یک خبر تلگرافی بود و به وسیله تلگراف آن را مخابره کردند. محاذا ثابت شد که دروغ است. کنت گفت: اگر من درست فهمیده باشم، شما در این ماه بر اثر ورشکسته شدن بازرگان بندر تریست و ضرری که در بورس بر شما وارد آمد، تقریباً 1,700,000 فرانک متزرزر شده اید. آیا همین طور است؟ دانگلار گفت: ضرری که بر من وارد آمده تحقیقی است و من به طور قطع در این ماه 1,700,000 فرانک ضرر کردم. کنت مثل کسی که با خود حرف می زند گفت: این خود برای کسی که ثروت او در درجه سوم می باشد یک ضرر هنگفت می باشد. دانگلار که از این نظریه کنت رنجید زیرا حمل بر تحقیر خود کرد گفت: آقای کنت، منظور شما از این گفته چیست و برای چه اظهار کردید که ثروت من از ثروت‌های درجه سوم است؟ کنت گفت: آقای بارون، من ثروت اشخاص را 3 طبقه کرده‌ام و نام آنها را ثروت‌های درجه اول و درجه دوم و درجه سوم گذاشتم. ثروت درجه اول عبارت از ثروتی است که صاحب آن بتواند از گنج و معدن و املاک وسیع و درآمدهای دولتی در کشورهای بزرگ مثل اتریش و فرانسه و انگلستان استفاده نماید و سرمایه او لااقل 100 میلیون باشد. و اما ثروت درجه دوم عبارت از ثروتی است که از راه کارخانه ها یا به وسیله زمامداری در کشورهای کوچک نصیب افراد می شود و درآمد آنها از سالی 1,500,000 فرانک تجاوز نمی نماید و میزان سرمایه آنها 50,000,000 فرانک است. ثروت درجه سوم عبارت است از انواع بانکداری و معاملات در بورس و به ربح دادن پول و داد و ستد هایی که بر اثر یک خبر تلگرافی دارای رونق می شود یا از رونق می افتد و اگر یک نفر ورشکسته گردد در زندگی صاحب ثروت مؤثر است و سرمایه او از حدود 15,000,000 فرانک تجاوز نمی نماید. و آیا ثروت شما آقای بارون از طبقه اخیر نیست؟ بارون مجبور شد که این حرف را تصدیق کند و گفت: چرا آقای کنت، و ثروت من از طبقه اخیر می باشد. مونت کریستو با لحنی ساده که در این حال دانگلار را لرزانید گفت: آقای بارون، اگر مدت 6 ماه نتیجه آخر ماه یک ثروت درجه سوم همینطور باشد و در هر ماه 1,700,000 فرانک تصور شود، تصور می کنم که ورشکسته خواهد گردید. دانگلار گفت: آقای کنت، شاید ثروت درجه سوم باز هم بتواند مقاومت نماید. کنت اظهار کرد: شاید 1 ماه دیگر هم مقاومت کنید و در ماه هفتم نیز ضرر 1,700,000 فرانک را تحمل نمایید، ولی بعد از آن از پا در می آیید، برای اینکه 7 بار 1,700,000 فرانک تقریبا 12,000,000 فرانک می شود. ولی این را هم تصدیق می کنم که سرمایه داران اگر فقط در فکر خود باشند، هرگز سرمایه خود را که برای یک بازرگان و صراف مانند خون و گوشت برای افراد دیگر است به خطر نمی اندازد. نکته ای که می خواهم بگویم این است که قسمتی از ثروت‌های درجه دوم ظاهری است نه واقعی، بدین معنی که همان گونه که در موقع مرگ ثروت واقعی ما عبارت از پوست و استخوانی است که با خود به قبر میبریم، وقتی یک جوان و بازرگان که دارای ثروت درجه سوم است از کار کنارگیری می نماید و بازنشسته می شود، ثروت واقعی او بیش از 5-6 میلیون نیست و بقیه تا 15 میلیون فقط ظواهر می باشد و این ظواهر بعد از متقاعد شدن بازرگان مزبور از بین می رود. یک ثروت درجه سوم که به ظاهر 15 میلیون فرانک است در واقع 5-6 میلیون می باشد و بقیه تظاهر به شمار می آید. من فکر می کنم که ثروت واقعی شما هم آقای بارون دانگلار فقط 5-6 میلیون است و از این میزان شما در این ماه تقریبا 2 میلیون را از دست داده اید و اگر دو سه مرتبه دیگر به همین شکل مجروح شوید و خون حیاتی شما از بین برود دچار خطر نابودی خواهید شد. بنابراین آقای بارون دانگلار شما باید خیلی احتیاط کنید و مواظب تمام جهات باشید. و آیا احتیاج به پول دارید؟ و مایل هستید که من به شما پول به وام بدهم؟ بارون دانگلار کوشید تا خود را در حضور کنت آرام جلوه دهد و گفت: آقا، محاسبات شما درست نیست و اکنون که با شما صحبت می کنم ضرری که در بورس در من وارد شده و بر اثر ورشکسته شدن بازرگان بندر تریست متزرزر شده ام از طرق دیگر جبران گردیده و خونی که از بدنم رفت بر اثر تغذیه بازگشت نمود. صحیح است که من در جنگ اسپانیا و در جنگ بندر تریست شکست خوردم، اما کشتی‌های جنگی من در هندوستان موفق به ضبط چند کشتی پر از زر و سیم شدند و مهندسین در مکزیک یک معدن کشف نموده‌اند. توضیح حاشیه: اینها که دانگلار می‌گوید اغراق‌های شاعرانه است و منظورش از این مضامین شاعرانه این می‌باشد که برساند توانسته ضرر خود را جبران کند، وگرنه وی در هندوستان کشتی جنگی نداشت. ادامه متن. کنت گفت: بسیار خوب آقای بارون، بسیار خوب، ولی چون ضرر این ماه شما را مجروح کرده و این زخم باقی است، در اولین لطمه‌ای که بر شما وارد بیاید زخم باز خواهد شد و خونریزی تجدید خواهد گردید. دانگلار که مثل تمام افراد شارلاتان متظاهر بود گفت: نه آقای کنت، من بعد از این مجروح نخواهم شد و لطمه‌ای بر من وارد نخواهد آمد، زیرا احتیاط خواهم نمود و نخواهم گذاشت که باز فریب بخورم، ولی به طور کلی برای این که مرا از پا در آورند می باید سه حکومت از پا درآید و پوست من به قدری کلفت است که از پا در آمدنی نیستم. کنت گفت: در گذشته اتفاق افتاده که سه کابینه یکی بعد از دیگری از پا در آمده است. دانگلار گفت: حتی اگر سه کابینه از پا در آید باز من از پا در نمی آیم، مگر این که گیاه از زمین سبز نشود و این امکان ندارد. کنت گفت: مگر خوابی را که فرعون مصر دید و مشاهده کرد که 7 گاوه لاغر 7 گاوه فربه را خوردند فراموش کرده اید؟ و بعد از این که حضرت یوسف آن خواب را برای فرعون تعبیر کرد 7 سال فراوانی شد و آنگاه مدت 7 سال دیگر گیاه از زمین نروید، لذا بعید نیست که مرتبه دیگر گیاه از زمین سبز نشود. دانگلار گفت: حتی اگر گیاه از زمین نروید من از پادر نمی آیم، مگر اینکه آب دریا مثل دوره حضرت موسی عقب برود و خشکی نمایان گردد و به فرض محال اگر آب تمام دریاها عقب رفت باز می توان چاره جویی نمود، یعنی کشتی ها را که دیگر مصرف ندارند رها می کنند و بار آنها را بر پشت شتران می گذارند و در خشکی به حرکت در می آیند. مونت کریستو گفت: آقای دانگلار، من خوشبختم که این موضوع را از شما می شنوم و حس می نمایم که در مورد ثروت شما اشتباه کردم و شما از کسانی هستید که می باید ثروت شما را جزو درجه دوم شما را ورد. دانگلار گفت: بله آقای کنت. و سپس با تبسمی بیروح شبیه به نور ماهتابی که از طرف نقاش‌های ناشی و بی‌هنر در تابلوهای بدون ارزش بر خرابه‌ای تابانیده می‌شود اظهار کرد: من افتخار می‌کنم از کسانی هستم که ثروت من